سلام، من گلناس هستم و همراه دوستم کیانا. شما به چهارمین پادکست میدون کاج گوش میدین. ما تصمیم داریم اینجا راجع به موضوعات متنوع و گاهی فراموش شده ای که از اهمیت زیادی برخوردارن اما حرف زدن راجع بهشون سخت صحبت کنیم. ما سعی میکنیم که بدون قضاوت و تنها از نظرات شخصی خودمون بگیم. موضوع این اپیزود سرطان پستان. سلام کیان، چطوری؟
سلام گلناز، خوب، مرسی. خوشحالم که این موضوع رو انتخاب کردیم توی ماه اکتبر که اینقدر اهمیت داره راجبش حرف بزنیم.
چقدر خوب که الانم توی ماه اکتبر هستیم و یه فرصت خوبیه که همه چی در موردش بدونیم دیگه.
آره، من یه سروایور هستم، یعنی کسی که نجات پیدا کرده از سرطان پستان و کلی تجربه دارم راجبش و به راحتی میتونم راجبش حرف بزنم، راجب اون حساش، اتفاقایی که میفته و طول درمان. کاملا آمادگی شو دارم. با سوالای دوست داری شروع کن تا بریم جلو.
به هم بگو که تو جوری فهمیدی، چی کار کردی، چه اتفاقی افتاد، به چی شک کردی؟
راستش من اصلا راجب بیماری سرطان حتی اصلا فکرم نمی کردم. اصلا سرطان برای من یه مریضی خیلی بزرگ و غیر قابل باور بود، به خاطر اینکه همیشه فکر میکردم آدم ها که مثلا ارث دارن توی فامیلشون یا نزدیکاشون ممکنه سرطان بگیرن و مثلا برای آدم هایی که خیلی جوانتر هستن اتفاق خیلی کم ممکن اتفاق بیفته مگر اینکه ارث داشته باشن. یعنی همچین ذهنیتی داشتم، اصلا باورم نمیشد که مثلا میتونه از رگ گردن بهم نزدیکتر باشه و خودم سرطان داشته باشم. به همین خاطر خیلی اصلا توی مود مریضی و این حرفا نبودم و خوب شنیده بودم که باید خودتو معاینه بکنی و مراقب باشی، چکاپ بکنی و اینا. بعد طبق چیزی که شنیده بودم خب هر از گاهی چکاپ میکردم، اما اینو به طور اتفاقی و حتی تو چکاپ متوجه شدم، همونجور به طور اتفاقی دست زدم به سینم یا متوجه شدم که یه مثلا یه چیز حالت مثل مربع بود، یعنی یه چیز عادی نبود، یه چیز گردی که مثلا حالا فکر کنی کیسه یا چیزی نبود، یه چیز سفت بود و همین یهو توجه هم رو جلب کرد و شک کردم که این چیه. و من خودم مثلا شخصا خیلی آدم دکتری و اینا سری تا یه چیزی بدونم بودم هم دکتر متاسفانه نیستم، اما خب مامانم چون اینجوریه و بلا فاصله تا یه چیزی مثلا متوجه بشه اصرار داره که دکتر بریم، خیلی منو پوش کرد که حتما باید بری دکتر، اصلا حرفشو نزن، باید بری ببینی که چی هستش. من همش گفتم نه بابا، شاید ورزش کردم مثلا عضلم سفت شده یه چیزی، مثلا مامانم گفت نه حتما باید اینو پیگیری کنی و اینا.
یعنی یه چیزی بودش که دائم حسش میکردی وقتی که مثلا
اصلا دائم نبود، به طور اتفاقی یه بار متوجه شدم.
یعنی اصلا دیگه یعنی سریای بعد دیگه متوجهش نبودی؟ چون دارم میپرسم که
نه، تکون نخوردش همونجا سفت وایساده بود، یعنی یه چیز سفتی بود روی پوستم حسش میکردم که متوجه شدم خب عادی نبود، یعنی انقدر سفت. یا مثلا بعد یه بارم تیر کشید و مثلا دیگه درد داشت، این دیگه مثلا میخورده خطرناک شد که منو مثلا دیگه ترسون. یعنی در عرض یه هفته ها مثلا همین چیزایی که بهت میگم، یه هفته تا تصمیم گرفتم که برم دکتر رو دیگه به طور جدی مثلا چکاپ کنم.
ولی خب این خیلی جالبه که میگی درد داشته. همیشه آدم اینطوری میشنوه که حالا اگه مثلا دردم داشته خیلی مهمه، چون این تصور وجود داره که اگر که یه چیزی یه توده یه قده یه چیزی پیدا کنه که درد بکنه مثلا سرطانی نیست.
آهان، اینو نمیدونم. آره، شاید
من اینجوری شنیده بودم.
راست میگی، ولی خب نه، آره این درد داشت و تیر کشید و اینا، خلاصه که عادی نبود. یعنی مثلا هر چیزی هم بود خب باید بالاخره میفهمیدم حالا کیسته یا هر چیزی که هست، بالاخره باید مطمئن میشدیم دیگه. بعد که من واقعا با این ذهنیت رفتم که هیچی نیست، یعنی اصلا هر کسی هم تا وقتی جواب آزمایشا بیاد من به من میگفتش که وای حالا اگه چیزی هم باشه مثلا نگران نباش دیگه، الان مثلا درمانش انقدر ساده شده و اینا، من اصلا پرخاش میکردم، گفتم چی میگی اصلا، چرا اصلا داری راجع به موضوع حرف میزنی، معلومه که چیزی نیست، یعنی اصلا انقدر عصبانی میشدم و نمیتونستم قبول کنم. و اینکه خب رفتم من اول از همه چیز کردم، سونوگرافی کردم و دکتر سونوگرافی به من گفتش که 99% این هیچی نیست، یعنی با سن تو و اینکه پیشینه ای نداری و هیچی نیستش و اینا معمولا خیلی طبیعیه، فیبرون کیسته و این چیزا، و این فیبرونه، اگرم باشه باید خب مثلا عملش کنی، چون اگه عمل نکنی مثلا بزرگتر میشه. حتی به من گفت باید عملش بکنی، من ناراحت شدم، گفتم وای حالا مثلا میدونی هنوز عصبانی بودم که چرا باید عمل کنم. بعدش دیگه بعد از اون ولی به من گفت 99%، یعنی جوری بود که من دیگه مثلا اگر ولم میکردن دیگه میرفتم خونه با خیال راحت و میگفتم خب هیچی نیست دیگه. به من گفت مثلا 3 ماه دیگه بیا دوباره چک کنیم و اینا، منتها من جایی که رفته بودم آشنا بودن و به من گفتن نه خب رو حساب آشناییت و این چیزا ما یه دونه نمونه برداری هم بکنیم. من گفتم وای یعنی چی نمونه برداری چیه، نه بابا همون مثلا فیبرون و اینا دیگه، مامانم اینا که دیگه همه گفتن اصلا حرفشون اصلا باید انجام بده، که دیگه خدا رو شکر میکنم که پافشاری خانواده و اینا باعث شد که من این کار حتما انجام بدم و مشخص شد که خب کنسره.
خب یه چیزی برای من خیلی جالب شد و ناراحت کننده این که اگر که تو به صورت اتفاقی اونجا یک آشنایی نداشتی واقعا چه اتفاقی میتونست بیفتن، خیلی کانسکونس های بدتری میتونست داشته باشه که تو زودتر متوجهش نشی.
اصلا نکته خیلی مهمی که من میخوام روش الان اصرار بکنم اینه که واقعا به هر دلیلی اگر دکتر به شما گفتش 99% شما هیچی نیست، شما به خاطر اون 1% پافشاری کنین و خودتون دلتون برای خودتون بسوزه به خاطر همون 1%، چون همون 1%ه که باعث میشه که یه عواقبی برات پیش بیاد که قابل جبران نباشه. و من اینو متاسفانه میگم چون معمولا بیمارها همه یه ترسی دارن، خب همشون میترسن وقتی میرن دکتر، دوست دارن یه مثبت از دکتر بشنون، وقتی که دکتر با اون اطمینان به تو میگه 99% تو هیچی نیست، آف کورس که تو پا میشی میری خونت با خیال راحت. آره. میگی من خب برای چی خودم بندازم تو درد سر؟ بعد یه کسی مثل من که از دکترم میترسه و خیلی دوست نداره تو این محیط بره و اینا، خب معلومه که فرار میکنه. و من اگر اینو نفهمیده بودم من ممکن بود واقعا بمیرم، چون که همین جور داشت پیشرفت میکرد و میتونست بزنه به خونم و اتفاقای بدتری بیفته. و واقعا به خاطر اون 1% من نجات پیدا کردم که پیگیری کردم. و اینو از خیلی از آدم ها شنیدم ها، یعنی فقط من نبودم، مثلا من وقتی که دچار این بیماری شدم خب دیگه سرچ کردم، با پیجای مختلف آشنا شدم، کسایی که این بیماری رو گرفتن همشون تعریف میکردن که مثلا چجوری متوجه شدن چه اتفاقی برشون افتاده. میتونم بگم واقعا درصد بالایی از آدم ها این اتفاق برشون افتاده بود که دکتر حالا نه تنها تو ایران بلکه جاهای دیگه از دنیا هم این اتفاق افتاده بوده و بهشون گفتم مثلا 99% چیز جدی نیست. و اونایی که خودشون اصرار کرده بودن خب زودتر متوجه شدن و خیلی هاشون هم متوجه نشدن و تو دردسر افتادن. به همین خاطر این خیلی نکته مهمیه و من واقعا روش تاکید میکنم که جدی بگیرید.
خیلی خوبه، چون که منم برام مثلا این اتفاق افتاده، یعنی مثلا یه سری توده و اینا حالت مثلا کیست و غده های اینجوری مثلا حس میکردم که 2-3 بار اینجا دکتر رفتم، یه بار تو ایران رفتم که خب نمونه برداری کردن، خب فکر میکنم که با نمونه برداری میشه که یک نظر قطعی داد که حالا این توده میتونه سرطانی باشه یا نه، ولی خب چون که خودم همین ترس رو داشتم و تو مثلا به من گفته بودی مثلا هر 6 ماه یه بار هی میرم چکاپ مثلا چک بکنیم که ببینیم مثلا چیزی نباشه، و خب اینم خیلی مهمه که آدم خودش هم پیگیر باشه، چون به قول تو وقتی دکتر به من میگه 99% هیچی نیست، خب تو هم دوست داری خبر خوب بشنوی، یعنی تو هم دوست داری که خوشبینانه باشی و خب دیگه میری خونه دیگه اصلا فکر نمی کنی که به خاطر اون 1% بخوام یه تلاش بیشتری بکنم.
یعنی سرطان هم یه بیماریه که تو مثلا هر یه روزت هم اهمیت داره و واقعا وقتی به تو مثلا میگه 3 ماه دیگه بیا، 6 ماه دیگه بیا، اون پیشرفت اون سرطان خیلی خطرناک میتونه باشه. و اینکه بعضی اوقات خب طول درمان رو بیشتر میکنه، یعنی مثلا تو ممکنه با یه درمان چند ماهه خوب بشی تموم بشه، ولی مثلا با طول دادن این که تو زودتر بفهمی، این درمان تو میتونه سختتر و شدیدتر بشه. همش میدونی عواقب داره. به همین خاطر تأکید میکنم که اگر شک کردین حتما خودتون پیگیری کنین، یعنی ارزشش رو داره. میدونم نمونه برداری هم استرس‌زاست، هم خیلی سخته، اما خب واقعا جون آدمه و اینکه اهمیت داره که اون درمان تو راحت تر باشه، این از همش مهمتره.
حالا برای من خیلی جالبه که حالا اگر تو خودت راحتی دونه دونه بریم جلو، از روز اولی که متوجه شدی که خب کانسر داری چه حسی داشتی، اطرافیانت چه حسی داشتن، خب چون که مثلا کلن کلمه سرطان میتونه کلمه خیلی سنگینی باشه وقتی که آدم تجربهشو نداشته باشه یا تصورش یه جور دیگه ای باشه. دوستم راجع به این برام بگی.
آره حتما. من واقعا اول از همه میگم که اصلا نمیتونستم این کلمه رو قبول بکنم، یعنی اصلا برام قابل هضم نبود که من این بیماری رو گرفتم، یعنی واقعا نمیتونستم قبول کنم. اصلا اینقدر این کلمه برای من گنده بود و بزرگ که هضمش هم خیلی برام مشکل بود. متاسفانه اینقدر که من مثلا از بچگیم و توی دوروورم، اولا که آدمی که مثلا کانسر داشته باشه دورم نبود و ندیده بودم، خب همه از مثلا فامیلای دور شنیده بودم و دیده بودم، ولی اونقدر برام آشنا نبود این بیماری. بعدم چیزایی که مثلا دیده بودم، دیدی تو تلویزیون مثلا سریالا فیلما وقتی میخواد یه کسی بمیره یا اتفاق بد براش بیفته یا مثلا جزای کارش رو ببینه، مثلا اون سرطان گرفته، اینقدر بد جا انداختنش و عواقب بدی برای اون طرف اتفاق افتاده، این برای من یه چیز مثلا مرگ‌آور بود. سرطان مساوی مرگ بود برای من، یعنی اسم سرطان که میومد گفتم مثلا دیگه باید بمیرم. به همین خاطر اصلا نمیتونستم قبول کنم که من نه، اصلا این مریضی سراغ من نه، قرار نیست بیاد، نه. خب اینطوری نبود و خب من اولش هم که اینجا نمونه برداری کردم که تجربه خیلی بدی هم داشتم تو ایران متاسفانه.
از نظر درد و دکتر و اینا،
ببین، هم از نظر روحی هم از نظر جسمی، به خاطر اینکه من اصلا فقط غیر از این که سرما خورده باشم، من هیچ وقت دیگه بیمارستان و دکتر نرفته بودم و خیلی هم فوبیای سوزن داشتم. به همین خاطر خیلی ترسیده بودم و اصلا نمیدونستم چه اتفاقی رو برام بیفته. بعد خب فکر کنم من با یه همچین روحیه‌ای و این ترس و این استرابی که داشتم و اینا، انتظار میرفت که دکترها قبل از این که بخوان شروع کنن یا مثلا هر کاری رو من انجام بدن برام توضیح بدن که بابا قراره چه مراحلی رو ما روی تو انجام بدیم. ولی متاسفانه نه توضیح دادن، نمیدونستم چی کار قراره بشه و اینا. فکر کنم برای خودم تو مغزم همش فکر میکردم قراره چی بشه، چه جوریه، این مثلا انقدر برام گنده شده بود که داشتم از ترس سکته میکردم. و واقعا وقتی هم که نمونه برداری شد، انقدر این روش بیسیک و بد بود و رفتار اون دکترم برای من اصلا تو ذهنم انقدر مونده. ببین زمان آره حتما زمان نمونه برداری وقتی که دکتر داشت این کار میکرد، اولا که اصلا به نظرم مجهز نبودم، من که تمام مدت چشامو بسته بودم، اصلا گفتم از لحظه اول نمیخوام ببینم داری چه از چه ابزاری استفاده میکنی. و اون دکتر حتی برای من توضیح نداد که اوکی مثلا اوکی تو چشاتو ببن، ولی من برای توضیح میدم مثلا دارم از چیا استفاده میکنم که نترسی. به جای اینکه منو آروم بکنه بیشتر منو ترسون. چطوری؟ موقعی که داشت نمونه برداری میکرد، فکر کن تو سر من حالا داره بغل گوش من داره این کار میکنه، صداشم خیلی ناجور بود، به من میگفتش که چیزه، ای وای مثلا تکون نخور یه وقتی که سوزن نره مثلا تو ریت.
ای وای
ببین من هیچ وقت یادم نمیره پاهام جوری میلرزید که اصلا میخورد روهم، اینقدر من ترسیده بودم، یخ کرده بودم، واقعا شم میموردم.
خب این اصلا تو باید مواظب باشی که نره تو ریم، نه من مواظب باشم.
و این چقدر میتونی، تو چه پزشکی هستی که اصلا این جمله رو میگی و تو داری ترس تو من میبینی و اینکه این چه حرفیه، تو داری بیشتر منو مضطرب میکنی. و واقعا این خاطره انقدر تو ذهن من مونده بود که مثلا شم میموردم. خلاصه با هر بدبختی بود من این نمونه برداشت رو انجام دادم و واقعا ترسیده بودم و خیلی نگران بودم برای نتیجهش، ولی خب خیلی خوشبین بودم، گفتم مثلا امکان نداره که من مثلا این نتیجهش سرطان باشه. به هر حال من مجبور بودم که یه هفته بعدش برگردم آمریکا و دیگه وقتی که رسیدم نتیجه اومده بود. خانواده من همه فهمیده بودن ولی خب دیگه به هم نگفته بودن، فقط اصرار کردن که تو آمریکا باید این کار رو یه بار دیگه انجام بدی. اینجا متوجه نشدن و اینجوری به هم گفتم، گفتم اصلا منو بکشین دیگه این کار رو انجام نمیدم، من حاضرم بمیرم ولی دیگه یه بار دیگه این کار نکنم. به من گفتن نه حتما باید انجام بدی. خلاصه که ما رفتیم دکتر و اینا، همینجوری هم که من گریه میکردم، اصلا دیگه باورم نمیشد که دوباره بخوام این کارا رو بکنم. بعد اینجا هم که خیلی رکتا نتیجه رو دید خیلی راحت به من گفتش که این سرطانه دیگه. اصلا اینقدر این جمله برای من سنگین بود که من اصلا واقعا فرو ریختم، اینقدر این کلمه برای من گنده بود. بعد از تجربه نمونه برداریم هم که اینجا بهت بگم، وقتی که رفتم نمونه برداری کنم گفتن یه بار دیگه بعد اینجا انجام بدی، رفتم بعد همینجور اینا دیدن من دارم میلرزم و گریه میکنم، بعد گفتن دکتره اومد گفت آروم باش چی شده. بعد من تجربه که تو ایران داشتم برش تعریف کردم، گفتش که من واقعا متاسفم که توی همچین تجربه داشتی ولی میخوام بهت بگم اصلا اینجوری نیست، راحت باش من همه رو برات توضیح میدم. بعد شروع کرد برای من توضیح دادن که اینجوریه اونجوریه، بعد گفت اصلا چشاتو باز نکن، چشام بستم، گفت من همه رو برات میگم. از اولش که پنبه رو زد گفت الان سرده، الان گرمه، الان سوزن داره میاد. اصلا وقتی که تموم شد من گفتم همین بود، شروع کردم گریه کردم. بعد اصلا بغلم کرد گفت دون وری، من واقعا میدونم چقدر سخت بوده برات تو اینا. بعد من دیدم واقعا چقدر انسانوار، واقعا یعنی اون درد منو صد برابر این کم کرد با حرفاش، مثلا همون کارو میخواست انجام بده
ولی اینقدر آرامش به من دار. صد در صد اصلا تو میدونستی که الان مرحله بعدی قراره که چی کار کنی، یا اگر که مثلا الان این درد داره تو میدونستی که منتظر درد کشیدنه شاید بودی، میدونی تا اینکه یه دفعه سورپرایزی.
اصلا من بهش گفتم اگه نمونه برداری تو اینجوریه من حاضرم 5 بار دیگه این کار انجام بدم. اینقدر تو خوب انجام دادی، واقعا بهت میگم میتونه یه تجربه برای آدم مثل یه هیولا باشه، میتونه اینقدر آرامش بخش باشه که تو بارها بخوای بری اون کار انجام بدی. به نظر من واسه همینه که مردم اینقدر میترسن از چکاپ کردن و دکتر رفتن و این چیزا، به خاطر اینکه تجربه های خوبی نداشتن. مثلا من خودم برچه از آمپول میترسم، اینقدر که از برچگیم هی وقتی سرما خوردم هی برام آمپولای سنگین و گنده و اینا زدن. خب وقتی تو بچه ای درد میکشی سخت، اینا همش همینا باعث شده که انقدر ترس تو وجود آدم به وجود بیاد. خلاصه که این که دیگه بعد از نمونه برداری خب دیگه من دیگه مطمئن شدم که سرطانه و خب برام خیلی سنگین بود که اولین روز اینو وقتی به هم گفتم واقعا بهت بگم یک روز تمام من گریه کردم و تمام خانوادم هم گذاشتن که من گریم رو بکنم، ولی واقعا بعد از اون دیگه گفتم اوکی من دیگه واقعا کارش نمیتونم بکنم و با قبول کنم و هر کاری که بگین انجام میدم و دیگه مراحل رو شروع کردیم. ولی واقعا میخوام بهت بگم که این اتفاق رو تمام خانواده اثر میذاره، یعنی همه تحت شعاع قرار میگیرن و همه درگیر میشن و واقعا حمایت و همراهی خانواده به نظر من از همش مهمتره، که حالا دوست دارم که وارد اون بحث بشیم.
آره، به خاطر اینکه خیلی وقتا هستش که آدم تو موقعیت‌های قرار میگیره که حالا از دوستی یا عزیزی یا توی دایره نزدیک دوستاش یا خانواده‌اش میفهمه که حالا یه آدمی سرطان گرفته، حالا ما داریم در مورد سرطان پستان حرف میزنیم و خب به نظرم این خیلی مهمه که ریاکشنی که اون آدم ها در وهله اول نشون میدن چجوریه. مثلا من خودم یادمه که وقتی که تو به من زنگ زدی، یعنی اولش برام عکس فرستادی، بعد پشت بندش به هم زنگ زدی که من وقتی شما عکس رو نگاه میکردم یک لحظه خب از ذهنم گذشت مثلا سرطان. بعد دوباره مثلا اینطوری بودم که خب نه نمیشه، و از اون طرف هم نمیتونستم قبول کنم که این الان یه استایل جدیده که کیان برای من عکس فرستاده، یعنی مثلا توی ذهنم نمیگذرش، میدونی چی میگم؟ مثلا اینطوری بودم که خب ولی خب کیانم اهلش نیستش که یه دفعه بخواد مثلا کلش رو کتل بکنه، که تا اینکه مثلا پشت بندش سریع با همدیگه حرف زدیم و خب من یادمه که ریاکشنی که نشون دادم گریه کردم بود، چون هم احساس کردم که خب چرا این اتفاق افتاده، یا اینکه خب یه حس این که تو دوستتو سوال مثلا چرا نم ندیدیش و اینکه این خبرم میشنوی و دسترسی هم بهش نداری که بخوای بری ببینیش، و خب همه اینا احساسات آدم برانگیخته میکنه دیگه. که مثلا اولین کاری که من کردم خب گریه کردم بود. که شاید
خب حالا سوالم ازت اینه، حالا مثلا گریه کردی با خودت اون لحظه چی فکر کردی؟ شاید به این فکر کردی که شاید دیگه منو نبینی؟
نه اصلا این فکر ازم یعنی خود شاید اون اول حرفامون داشتیم میگفتیم خود اون کلمه سرطان سنگین بود برام. اتفاقا اصلا به فکر نکردم که تو رو ممکنه نبینم، چون حالا سرطان پستان همیشه اینطوریه که خب خیلی درصد خیلی زیادی از آدما بالاخره شکستش میدن و این دوره تموم میشه. این شکلی فکر نکردم، میگم شاید خود سنگینی کلمه اینکه دوستم سرطان گرفته و خب این یک بار هم احساسی و هم یک بار سنگینی رو میذاره برات، از اینکه و تو هم کاری از دستت بر نمیاد، یعنی حالا اون لحظه فکر میکنی کاری، حالا بعدم میتونی راجع به این که آدم چی کار میتونم بکننم حرف بزنی، ولی نمیتونی هم طرف رو بری ببینیش، میدونی پیش خود شوکه میشی این که مثلا چرا چه اتفاقی افتاده، مثلا چون دلیل که نداره، میدونی
کلی سوال میاد تو ذهن آدم که یهو چی شد، آدم یهو واقعا شوک میشه، انتظار نداری، یه چیزیه که واقعا انتظارشو نداری، میگم یه چیز دور از ذهنه، انگار که مثلا میگن مریضی برای همسایه است، انگار که مثلا آدم نمیتونه باور کنه خودش یا اطرافیانش بگیرن، ولی واقعا بهت خیلی نزدیکه و آدم باورش نمیشه. آره دقیقا، منم میگم اولش میگم این کلمه برام مساوی بود با اینکه نتونی یا مثلا یه خیلی بزرگ، بعدن دیدم که نه ایوا، همه میگن که خیلی یه چیز عادیه و چقدر همه درگیرش بودن، چقدر آدمای زیادی گرفتن و خوب شدن. من اصلا نمیدونستم اینجوریه، یعنی تا وقتی که خودم نیافتم تو این ماجرا اصلا نمیدونستم که سرطان پستان چی هست، چه اتفاق میفته، چه جوریه، چه جوری درمان میشه، و فهمیدم که چقدر آدما، درصد زیادی از آدما این بیماری رو گرفتن و خوب شدن، چندین سال مثلا گذشته، خیلی تجربه های متفاوت داشتن. اما نکته ای که خیلی مثلا ناراحتم میکرد این بود که آدما مثلا بهت میگفتن این مثل یه سرماخوردگی میمونه، واقعیت اینه که واقعا این بیماری مثل سرماخوردگی نیست. تو سرما که میخوری 2 روز خب تب میکنی، حالا میری قرص میگیری، آمپول میزنی، خوب میشی. اما واقعا تو وقتی این بیماری رو میگیری درگیر میشی، یعنی موضوع نیستش که خوب بشی. حالا هم منظورش اینه که یعنی زود خوب میشی و براش درمان هستش.
اهمیت موضوع رو انگار بیارم پایین، در
آره.
موضوع اصلا بی اهمیت نیست.
این موضوع واقعا موضوع مهمیه و تو واقعا قرار مبارزه سنگینی رو انجام بدی و با این حرف نمیشه اون چیزش رو ورد پایین، اون ارزش اون کاری که تو داری انجام میدی رو بیاریش پایین. این یه ذره ناراحت کننده بود، من خوشم نمیومد به خاطر اینکه وقتی که شروع کردم دیدم چقدر راه زیاد و سختی رو مثلا در پیش دارم. ولی خب میدونم که اونا فقط خواستن دلداری بدن که تو زود خوب میشی و نگران نباش، اما خب ما بهتره که یاد بگیریم از کلمات بهتری استفاده بکنیم. و چیزی که من فهمیدم اینه که کسایی که دچار بیماری سرطان هستن دوست ندارن بهشون بگی تو قوی، تو میتونی، و دلیلش به خاطر اینه که تو چه بخوای چه نخوای باید این کار انجام بدی، چه بتونی چه نتونی. پس این حرف اصلا کمکی بهت نمیکنه و تو رو قوی تر نمیکنه، چون دست تو نیست، تو مجبوری که اون کارا رو انجام بدی، چون دلت نمیخواد که اصلا تو قوی، دلت نمیخواد که قوی باشی، ولی مجبوری که انجام بدی.
آره، و چیزیه که اصلا تو در مورد آیندهشون نمیدونی، یعنی اصلا چون وقتی اگه مثلا آدم هی به خودش بگه که من قویم، اگه بعد مثلا یه اتفاقی بیفته، خب آدم هی دوچار این که اعتماد به نفس رو از دست میده، خوش سرزنش رو احساس میکنه که قوی نبوده به اندازه کافی.
آفرین، دقیقا. وقتی که تو همش میگی هیچی نیست هیچی نیست، انتظار اتفاقی که قرار بیفته رو نداری. اتفاقی که بر خودم افتاد، دائما همش به من میگفتن هیچی نیست، ما مطمئنیم که این چیزی نیست. خب در مرحله اول فهمیدم که سرطانه، پس چیزی هست. در مرحله دوم گفتن او این سرطان تو زود فهمیدی، یا چیز کوچولوییه، زودی درش میاری، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی دوباره مرحله بعد رفتم دیدم نه، خیلی بیشتر از این حرفات پیشرفت کرده. حتی من مجبور شدم دومی عملمو انجام بدم، هی داشتم شوک میشدم. بعد مثلا هی دوباره بهم میگفتن خب حالا باید شیمی درمانی بکنی. یه چیزایی بود که هی من نمیخواستم قبولشون بکنم و سر هر مرحلهش مجبور بودم دوباره پا روی اون حرفایی که به خودم زده بودم بزنم بذارم. یعنی هی مثلا بگم پس هیچی نبود، پس چرا، چیزی شد. پس این دلداری های بی خودی بیشتر مرحله بعدی رو سخت تر میکنه برای آدم، و این برای خود من واقعا پیش اومد.
من فکر میکنم موضوع، یعنی اگر که حالا صرفا در مورد سرطان، توی این حالا فیلم ها و سریال هایی که اینا که آدم میبینه، میرن مثلا یه گروه هایی رو پیدا میکنن که همه اونا یا قبلا سرطان داشتن یا الان سرطان دارن، یعنی همه توی یک جور شرایط هم و میتونن همدیگر درک بکنن. فکر میکنم که خب این خیلی کمک میکنه، چون مثلا اگر که تو بری با یه آدمی حرف بزنی که اون هم سرطان داشته و خوب شده، خب شاید اون خیلی راحت تر بتونه تو رو درک بکنه، از این جهت که میدونه که تو چه سختی های قراره که درکش رو داشته باشی و میدونه که تو اینا رو انجام میدی و تموم میشه با این که همه اینا سخت بوده. و خب فهم میکنم حالا آدم هایی هم که این تجربه رو نداشتن یا نمیتونن کمک کنن، بهتره که اون آگاهی رو داشته باشن که چی بگن یا بدونن که چجوری باید حرف بزنن یا چجوری باید رفتار بکنن.
آره دیگه، ببین مثلا در مورد خود من اینجوری بود که چون همه چی برام جدید بود و هیچ اطلاعاتی هم نداشتم، هر مرحله‌ای رو که انجام میدادم خیلی هیجان زده بودم. مثلا دوست داشتم راجبش حرف بزنم، مثلا دوست داشتم برای دوستام تعریف بکنم، برای مثلا خانواده بارها میومدم مثلا گفتم اینجوریم که، حتی مثلا مراحل نمونه برداری من مثلا 30 بار برای مامانم تعریف کردم اینجوری بود اونجوری، انگار یه هیجانی داشتم براش. ولی خب مثلا وقتی میخواستم راجع به مریضیم حرف بزنم، احساس میکنم یه سری آدما خیلی دوست نداشتن تو اون بحث باشن، به خاطر اینکه حالا یا مثلا معذب می شدن که چه رفتاری الان باید به من نشون بدن، باید ناراحت شن، باید دلداری بدن، باید خوشحال باشن، یا اینکه مثلا روحیهشون شاید خراب می شد، من نمیدونم. ولی اینو مثلا متوجه می شدم که خیلی هم همه دوست ندارن هی راجع به این موضوع، حول این موضوع صحبت بشه.
خب ولی مثلا تو اگه تعریف میکردی دوست داشتی چی بشنوی؟ مثلا اگر که داشتی در مورد نمونه برداری مثلا با مامانت حرف میزدی، دوست داشتی که انتظار چی بود که بشنوی؟
من
حالا
دوست نداشتم مثلا چیزی بشنوم، من دوست داشتم
آها
بیشتر شنونده
تعریف
پیدا
کنی.
کنم، یعنی دوست
آه.
داشتم فقط تعریف کنم، من دنبال گوش بودم، نه نصیحت، نه دلداری، نه هیچی، من فقط دوست داشتم اون تجربیات رو هی تعریف کنم تا قپش برام بریزه، تا برام آسون تر شه، تا مثلا مرحله بعدی رو که مثلا میخواستم تعریف بکنم من قرار این کار کنم اون کار کنم، فقط برای خودم راحت تر شه. وقتی تو در راجع به یه موضوعی دائما من حرف میزنی، خب اون حسه میدونی اون گندگیش از بین میره دیگه، انگار بارها تو مغزت تکرار میشه و تو برات آسون تر میشه. من
مثلا با صدای
بیشتر
بلندم داری تکرارش میکنی و میشنوی.
بله دقیقا، و من واقعا بیشتر دنبال گوش بودم تا اینکه چیزی بشنوم، بیشتر داشتم حرف بزنم و خودم شخصا اصلا دوست نداشتم توی جمعی که همه کنسر دارن شرکت کنم. مثلا دکترم چند جا رو معرفی کرد بهم که مثلا میتونم با آدمایی آشنا بشم که درگیر این بیماری هستن یا خوب شدن یا هرچی، ولی من شرکت نکردم به خاطر اینکه من فکر میکردم اون موقع که هر کسی تجربیاتش با اون یکی فرق داره و من مثلا اگر یه کسی داره سختتر میره جلو رو روحیه من میتونست تأثیر بذاره، یا مثلا اگر اون داره آسونتر میره جلو من مثلا بترسم. یه خورده دوست نداشتم توی اون جمع و با آدمایی که این بیماری رو داشتن یا دارن در ارتباط باشن.
چقدر
این
جالب، پس شخص به شخص هم میتونه متفاوت
بله
باشه.
دقیقا میخوام بگم که واقعا روحیات هر کسی واقعا متفاوته و اطرافیانش باید بفهمن که اون آدم چی دوست داره، اون آدم دوست داره که اون لحظه تو چه شرایطی باشه. مثلا آدم ها فهم میکردن اگر تجربیات فلان دوستشون که مثلا بیماری رو داشته رو برای من تعریف بکنن کمک کننده است، ولی واقعا دو سه بار هم بهم استراب دادن هم ترسوندنم و این اصلا تجربه خوبی برام نبود. مثلا چه میدونم توی یه مرحله ای از ماجرا مثلا گفته بودن فلانی این تجربه رو داشته و اینا و من خیلی ترسیدم، بعد وقتی که خودم اون کار رو انجام دادم گفتم نه چقدر برای من آسان‌تر بود، بعد اونجا فهمیدم که نه خب پس هر کسی یه تجربه داره و بیماری با بیماری فرق داره و بیمار با بیمار فرق داره، روحیاتمون با هم فرق داره، هر کسی خب یه جوری با اون بیماری عکس العمل، یکی دوست داره دائما گریه کنه خالی میشه، مثلا یکی دوست داره که نه محیط شاد باشه برقصه اصلا راجبش فکر نکنه اینطوری. به همین خاطر واقعا آدم باید بفهمه که اون طرف چه روحیه‌ای داره و چی دوست داره. من جز دسته‌ای بودم که دوست داشتم دور باشم از بیمارای دیگه. و اینکه اطرافیانم خیلی تاثیر داشت همراهیشون با من. مثلا من خانواده‌ام واقعا تغییر رفتار ندادن، یعنی انقدر عادی با این مسئله برخورد کردن که بر من یه وقتای عصبانی شدم، گفتم مثلا مامانم گفتم تو چرا گریه نمی کنی؟ بعد حالا مامانم مثلا شاید تو تنهاییاش گریهشو میکرد، خیلی هم غصه میخورد، ولی جلو من روحیهشو حفظ میکرد، میگفتش که گریه نداره، ما قرار نیست گریه بکنیم، اصلا اتفاق نیفتاده، تو داری کارت انجام میدی، داری جلو میری، قرار نیستش بشینیم گریه زاری بکنیم. و الان که تموم شده میفهمم که چقدر این کار درست بود و همین باعث میشد که من روحیم خراب نشه، مثلا فکر نکنم که حالا مثلا چه اتفاق وحشتناکی قرار برام بیفته، فقط این راهو برم جلو تا مثلا ببینم چی میشه.
صد درصد. چون اون ساپورتی که تو داری از اطرافیانت هم میگیری خب خیلی مهمه، نگاهی که بقیه دارن به تو میکنن، حسی که بقیه دارن به تو میدن. مثلا من خودم همیشه فکر میکنم که چون مثلا دفعه اولی که به من گفتی خب من نمیدونستم که چجوری میتونم ساپورت کنم، مثلا یادمه که خب هر چند وقت یه باری به تکست میدادم، بعد از اون وقت پیش خودم فهم میکردم که خیلی بهش تکس ندم، شاید دوست نداشته باشه که خیلی به هی حالش رو بپرسم، چون ممکنه که بهش استرس بده یا ممکنه که فکر کنه که مثلا خیلی مثلا اوضاع بده یا اوضاع خیلی خوبه، میدونی؟ یعنی روی یه لبه یه تیغی انگار داری راه میری که نمیدونی که، ولی از اون طرف هم خب خیلی نگرانی و دوست داری که یه کاری بکنی. ولی بعدن خب با توجه به اینکه خب تو وقتی که یه کسی که خیلی دوستش داری خب یه اتفاق براش میفته، ناخودآگاه گوشه تیز میشه به محیط اطراف، ناخودآگاه در موردش میخونی یا در موردش میشنوی. و خب چیزی که مثلا من همیشه فکر میکردم این بودش که من میتونستم که مثلا ساپورتی که بکنم اینه که چون هم یه دستبند سرطان سینه مثلا دستم بکنم، یا یه گل سینه یه سرطان سینه بندازم، یا یه تیشرت صورتی. خب اینا میتونه ساپورتی باشه که من هیچ حرفی به تو نزدم، ولی با همین کاری که کردم دارم به تو نشون میدم که کیان مثلا من دارم تو رو ساپورت میکنم. مثلا لازمم نیستش که حتی بخوام حرفی بزنم که ممکن که اون حرف در اون لحظه و توی اون شرایط مثلا مناسب اون موقع نباشه، میدونی؟
آره،
و خب این
دقیقا.
خیلی احتیاج به آگاهی داره. یعنی من مطمئنم که اگر الان من یه نفر دیگه رو بشنوم که مثلا سرطان سینه داشته باشه، سرطان پستان، حالا میگن سرطان پستان داشته باشه، من قطعا این کار خواهم کرد.
حالا همین الان که گفتی، مثلا خیلی از آدما میگن چرا میگین سرطان سینه، وقتی میگین سرطان سینه دارین اون اونو چه میدونم اون اهمیتی که سرطان پستان داره رو از بین میبرین. ولی من نمیدونم علتش برای چیه، به خاطر اینکه به نظرم هیچ فرق نداره سرطان سینه با سرطان پستان، ولی خب حالا میگن که بگین سرطان پستان. به هر حال حرفی که زدی درسته و من الان دارم به این فکر میکنم که اون موقع خیلی دوست داشتم که اتفاقا دوستان بهم زنگ بزنن و من همه میدونم و درک میکنم که همهشون به همین خاطر بهم خیلی زنگ نمیزدن که مثلا تو اون شرایط اذیت نشم، نمیتونستم تلفن حرف بزنم یا مثلا دلشون نمیخواست سوال جوابم بکنه، میخواستم که آروم باشم. ولی مثلا اون موقع من فکر کنم وای حالا منو مثلا تنها گذاشتن یا مثلا به هم فکر نمیکنن یا مثلا چرا برشون اهمیت ندارم. اما واقعا تریکیه، یعنی اون لحظه شد تو اگه هر روز به من زنگ بزنی من عصبانی میشدم، گفتم اه چقدر مثلا به هم زنگ میزنه عصبا، میدونی؟ چون اونقدر اون موقع حالت بده و نمیدونی که چی میخوای و همین خاطر تریکیه. مثلا یه موقعی ممکن بود خیلی خوشحال میشدم، همین موقعی ممکن بود خیلی ناراحت شم. حالا به هر حال ولی واقعا این ساپورته به قول تونه به همین نحوی که گفتی انجام بشه، مثل همین موقعی که من مثلا خواستم موهامو کچل بکنم، درست روزی که خواستم این کار انجام بدم مثلا همسرم هم با من موهاشو کچل کرد و مثلا به من گفتش که تا آخرش که تو مثلا موهاتو سرت کچله منم میخوام کچل باشم مثلا دونوری. بعد مثلا خانواده همسرم هم، برادرش و باباش هم این کار انجام دادن و مادر شوهرم هم گفت اینا همشون مردن، منم انجام میدم. تو باید بدونی که خانوما مثلا هیچ مهم نیست و منم که موهام بلنده تو هم به همون راحتی میتونی دوباره موهات بلند بشه و این انقدر احساس آرامش و همبستگی به من داد که مثلا انگار ما یه تیم هستیم که واقعا به نظر من یه دنیا ارزش داشت. حالا من خیلی اصرار داشتم که این کار رو اصلا نمیخوام انجام بدین، برای چی باید این کار رو کنین آخه مثلا موهات رو بزنین؟ ولی وقتی که این کار رو کردن من انقدر خوشم اومد و احساس آرامش داشتم که بابا دمتون گرم، که واقعا میگم یه ساپورت خیلی گنده بود و فهمیدم چقدر اهمیت داره. و اینکه مثلا آدمای که اطرافتن مثلا پرستارا، مثلا محیطی که میری، مثلا جایی که من شیمی درمانی میکردم مثلا رو تابلوش قشنگ یه دونه گذاشته بودن که انواع مختلف مثلا روسریایی که میخوای به سرت ببندی، مثلا چه میدونم نشستی حالا شیمی درمانی داری میکنی به جای اینکه قصه بخوری مثلا میگه خب من مثلا دفعه دیگه نمره 6 رو مثلا انجام میدم، مثلا روسری مو این مدلی میبندم.
بعد اصلا حتی اینم ممکنه بهت انگیزه بده مثلا فکر کنی که خب برم مثلا یه روسری این شکلی بگیرم که مثلا با این تیپم بیاد، با این مدل بیاد. خب خیلی قشنگه و فکر شده است که توی اتاق کمو مثلا یه همچین چیزی روبروی توه و از یه جهتی هم به تو انگار امید میده. من فکر میکنم، یعنی من به عنوان یه شخصی که از بیرون دارم نگاه میکنم، احساس میکنم هم به طرف امید میده، هم این که احساس زیبایی هم حتی میده، یعنی که تو اگر که مثلا کچل شدی تو زشت نیستی، اتفاقا هم زیبایی، هم این که چون میتونی که مثلا دو سریت هم اینجوری حالا یا میتونی ببندی یا میتونی نبندی. خب خیلی هم فکر میکنم هستن که دستمون سرم نیبندن، ولی خب این خودت خیلی قشنگه که
آره اصلا این حس همدردی که بهت
آره
میده و این حسی که خیلی عادی هستش، اون حس قپشو میریزه، انگار که مثلا اصلا کار بدجوری نیست، خیلی هم قشنگ و
آره
استایلیه، میدونی چی میگم؟
آره
و این خیلی مثلا اون حس تو راحت میکنه، تو رو راحت میکنه که حالا قرار چندین ماه مو نداشته باشی، دیگه نگران نیستی که حالا چه شکلی هم. و این به نظرم خیلی جالبه و نکته مهمیه که باید بهش توجه بشه. و موقعی هم که من مثلا موهامو زدم، من چون واقعا عاشق موی بلندم، هیچ وقت موهام کوتاه نبوده و یکی از سخت‌ترین کارا برام همین بود. اصلا از روز اول همش گریه میکردم که کیمو نکنم که موهام نریزه، چون واقعا اصلا نمیتونستم تصور کنم مثلا مو نداشته باشم. بعد دکترم به من گفتش که قبل از اینکه شروع بکنی بیا موهاتو بزن، چون خیلی صحنه سختیه وقتی که تو بخوای بری حموم مثلا موهاتو یه دسته ببینی بیاد پایین یا روی متقات. ولی من مثلا قبول نکردم، گفتم من نمیتونم، من اصلا تا جایی که بتونم نگه میدارم. بعد واقعا فکر نمیکردم اصلا اینجوری باشه. من دیدم جلسه دوم وقتی رفتم حموم اومدم بیرون، موهامو که شونه کردم انگار مثلا یه اکستنشن کامل مثلا از موهام اومد پایین، مثلا انگار موهام اکستنشن، یعنی اگر ادامه میدادم شونه کردنو احساس میکنم کل کلمو دارم میکنم، به شکل این شکلی میریزه. یعنی اصلا من یه همچین تصوری نداشتم، جوری که مثلا نتونستم ادامه بدم شونه دادنو. که همون موقع دیگه قیچی رو برداشتم مثلا پایین موهامو زدم و به بهزاد گفتم بیا همین الان منو با ماشین کچل کن. یعنی اصلا دیدم خیلی ترسناکه، یعنی واقعا درست گفته بود. قبل از اینکه مواجه شی با همچین صحنه شاید بهتر بود میزدم، ولی خب اونم خودش یه تجربه بود دیگه. ولی وقتی کچل کردم، آرایش کردم، سریع بلا فاصله بعدش یعنی قبل از اینکه کچلی رو بخوام بکنم تو آینه موهامو برای آخرین بار نگاه کردم، کلی هم گریه کردم. ولی بعدش اومدم بیرون و آرایش کردم و گفتم کچل میکنم. بعد یه کچل که کردم شروع کردم عکس گرفتن، برای همه هم فرستادم، برای دوستا آشناهامو گفتم جدیده و همه هم کامنت خوب دادن، گفتن چقدر کچلی بهت میاد و همه احساس خوب به هم دادن. و این خیلی خودش قشنگ بود باز هم که ندونی مثلا بدونی که با کچلی هم خوشگلی. و بعد همون موقع هم پاشدیم رفتیم دوتایی با بهزاد کچل بودیم، رفتیم بیرون خرید و همه نگاه میکردن لبخند میزدن، خیلی جالب بود، یه تجربه خیلی باحال بود.
خب این خیلی خوبه، اینکه نگاهی که بقیه دارن بهت میکنن. بازم من فکر میکنم همه اینا، حالا ممکنه اگه مثلا تو بیرونم میری طرف بهت لبخند بزنه، حالا خیلی وقتا این لبخند طبیعی خودجوش طرف لبخند میزنه، خیلی وقتا این لبخنده تحت تاثیر آموزشیه که طرف دیده، که میدونه که مثلا اون کسی که الان حالا این شکلی کسل کرده، حالا نه الزامن ولی خب تصور اینه که خب سرطان داره و تو نگاه عجیب غریبی بهش نمی کنی، یعنی همه بخش خیلی زیادی آگاه بودن و آموزش دیدنه.
بله.
تو بدونی که طرف وقتی داری میبینی مثلا عجیب نگاش نکنی یا مثلا کامنت ایبا چرا مثلا کچل کردی، نه خب تا قشنگ شدی یه چیز مثبت، چقدر مثلا آرایشت قشنگ، چقدر آرایشت مثلا این شکلی بهت میاد یا هر چیزی میدونی، یا حتی اصلا کامنت هم ندی، فقط عجیب نگاه نکنی شاید، میدونی.
حالا یه خاطره جالب که برات تعریف کنم، اون موقعی که مادر بهزاد موهاشو کچل کرد، وقتی که دوستا و آشناهاشون دیده بود و اینا، همه بهش کامنت خوب داده بودن که چقدر میاد آفرین که این کار کردی و چقدر مثلا قشنگ و اینا. بعد یکی از دوستاشون دقیقا مثلا دخترش نمیدونم کنسر گرفته بود، بعد اون شروع کرد و گریه کردن به مامانش که تو چرا کچل نکردی به خاطر من. وای دیگه ما اصلا انقدر خندیدیم. بعد دیگه گفتم بابا جان خب حالا مثلا دیگه همه که کچل
نمیکنن.
بعد دیگه گفتم منم به همه نگفتم تو رو خدا کچل نکنین و اینا. مثلا خب میدونم خیلی کار سختیه دوباره موهات در بیاد، ولی انقدر این کار حس تیم ورک و اینا به تو میده و احساس آرامش بهت میده، که به نظر من واقعا کار خوبی کردن. یعنی اون احساس آرامشی که به من دادن خودش خیلی ارزش داشت و واقعا خاطرش از ذهنم مثلا نمیره، برام خیلی ارزش داره. خیلی
صد
قشنگه.
درصد هم مثلا هر بار که همدیگر رو ببینین انگار که در واقع یک چیزی رو با هم شروع کردیم و یک چیزی در انتها با هم دیگه هم تموم میکنین دیگه، چون وقتی که تو موهات بلندتر میشه نشون دهنده اینه که خب دیگه مراحل داره خوب پیش میره و تو داری به سمت جلو حرکت میکنی و انگار که همه با هم دیگه این مسیر رو دارین طی میکنین، میدونی؟ خب
دقیقا.
خیلی قشنگه، همه با هم کچلی، همه الان با هم دیگه یه سایز مو داریم، خب یه ساپورتیه که شاید واقعا حتی میبینی کلامی هم مثلا نیست، ولی خب بر تو میتونه ارزشمند باشه. یا حتی
آره دیگه،
میگم
قلبیه واقعا.
دقیقا. مثلا اتفاقا چند وقت پیش اینجا از این دعای ماراتون گذاشته بودن برای حمایت از سرطان پستان و اینا، که اتفاقا منم رفتم با یکی از دوستان، مثلا حالا من که خیلی اهل دویدن نیستم ولی قدم زدم، که مثلا تیشرت هاشون رو گرفتم و نمیدونم دستبند هاشون. خب میدونی من فهم میکنم و هم چیزی که خیلی بر من جالب بود این بودش که تمام آدم هایی که اونجا بودن آدمایی بودن که به یک نوعی یا با سرطان پستان مواجه بودن یا یک آشنایی داشتن برای حمایت از، یعنی اگر برفرض میگم توی کیان سرطان پستان نمیگرفتی، خب من نمیگم که نسبت بهش بی تفاوت بودم، ولی هیچ وقت مثلا نمیرفتم یه همچون ماراتونی شرکت بکنم. یعنی اون حمایت انگار که مثلا باید یک چیزی دور و برت باشه که بتونی مثلا تو اون ماراتون بری، حالا یا بدوی یا راه بری، میدونی منظورم؟
آره، تا ببینیش، تا اصلا
تا
درکش
ببینیش.
کنی. دقیقا. آره واقعا هم این همراهی ها خیلی جالبه. الان مثلا من قبل از این به قول تو اصلا نمیدید چشم، یعنی اصلا توجه نمی کردم، ولی مثلا الان میبینم که پشت ماشیناشون رو پلاک ماشین مثلا یه دونه ساین روبان صورتی زدن، یا مثلا برای مثلا حمایت از مادرشون، دخترشون یا هر کسی. بعد الان مثلا تو ماه اکتبر که هستیم، هر جا که میریم میبینیم که ساین بزرگ روبان صورتی رو زدن برای حمایت. مثلا باشگاهی که من میرم الان یه تیم گنده گذاشتن به اسم فایت کانسر، که همه اومدن اسمشون و عکسشون رو گذاشتن، یه کامنتی نوشتن مثلا که ما مثلا نجات پیدا کردیم، ما داریم الان مبارزه میکنیم یا هر چی. و این خیلی به نظر من قشنگه، تو وقتی وارد یه جایی میشی میبینی مثلا 40 نفر مثل خودتن، میدونی چقدر روحیت قوی تر میشه، آماده تر میشی برای این مبارزه. و به نظرم خیلی این حمایت قشنگه و خوبه که همه دست به دست هم بدن تا آگاهی سازی شه، همه آشناشن با این مریضی و بدونن چجوری باید برخورد کنن با همچین بیمارایی. خیلی خیلی ارزشمنده. و اینکه موضوع که دیگه ای هم که مثلا بودش برای من این بود که فرار نکنیم. مثلا من خودم خیلی راحت نبودم از حرف زدن اولش، اصلا اینجور که توجه میکردم مثلا میدیدم که تو ایران و ایرانی ها خیلی براشون سخته صحبت کردن راجبه اینکه کانسر دارم. مثلا بیشتر ترجیح میدن پنهان کنن. من خودم هم اوایلش اصلا توی اینستاگرام هم مثلا نداشتم که مثلا این بیماری رو داشتم، اعلام نکردم. دیدم مثلا خانوادم هم خیلی راحت نیستن که سری بگم که مثلا من مریضم و اینا. حالا من نمیدونم علتش چیه، مثلا دوست ندارن تو اون شرایط راجبش حرف زده بشه، ناراحت میشن، نمیدونم علتش چیه. ولی بعدا دیدم که تو آمریکا ولی اینجوری نیست، خیلی اتفاقا مردم دوستان راجبش حرف بزنن و بگن و به همه نشون بدن که دارن مبارزه میکنن یا مثلا آگاه سازی کنن. این به نظرم بهتره، هر چقدر بیشتر رو این تریبون آدم بره حرف بزنه، از تجربیاش بگه، بالاخره به یه نفر کمک میشه. و اینکه این ترسه، این چیز گونده که براش ساختی میخوره میریزه پایین. همونطور که بهت گفتم، مثلا من از گذشته همش فکر میکردم مساوی با مرگه و دیدم نه، مثلا واقعا یه بیماریه که باش میشه مبارزه کرد، هرچند که سخته، مثل سرماخوردگی نیست، اما خب مرگبارم نیست. تو وارد یه مبارزه میشی و خب داری میجنگی دیگه، حالا آخرش هم نتیجهشو میبینی. سخت هست اما خب بالاخره یه راهیه که باید بری.
دقیقا این که کلن آدم ها راجبش حرف بزنن، یا همین کامیونیتی ها، نمیدونم. خب مثلا تا چند سال پیش، خب واقعا ماه اکتبر شاید از قدیم، من نمیدونم دقیقا از چه سالی شروع شده که سرطان پستان رو توی ماه اکتبر، یعنی ماه اکتبر رو گذاشتن براش. ولی خب وقتی که هی آدم ها راجبش حرف بزنن، یا اون چون میدونم مثلا اون کسی که برخواز میگم کچل کرده به خاطر سرطان، حالا خب انتخاب شخصیه، میتونه کلاگیس بذاره میتونه کلاگیس نذاره، ولی وقتی که بیاد بیرون، خب من هم که این تجربه رو ندارم، وقتی نگاهش میکنم برای من هم عادی میشه، یعنی من هم میتونم اون رو بپذیرم و اون لبخندی که داریم راجبش حرف میزنیم من هم به اون لبخنده رو بزنم، میدونی؟ مثل مثلا جامعه رنگین کمونی میمونه دیگه، انقدر پراید و جشن و اینا گرفتن که تو دیگه ناخودآگاه رنگین کمون میبینی، ذهنت به اون جامعه رنگین کمونی ها میره. یا حتی اگه مثلا یه چه میدونم آدم گی هم ببینی دیگه، مثلا چند سال پیش نگاهت عجیب یا مثلا نگاه متفاوتی
ناشناخته نیست،
ناشناخته نیست برات. و خب این به نظرم خیلی مهمه که یا همین کاری که تو کردی، این که تکرارش کردی، این که تجربیات تو اومدی توی خونه هی راجبش حرف زدی، هی گفتی، و خب هم به خودت کمک کرده و همین که تو فکر کن اگر که همه یه چه حالا بیای بستش بده توی جامعه، همه بیان رو درست حرف بزنن.
من مثلا یه نکته دیگه ای هم که بود، مثلا دکتر من تمام مراحلی که قرار اتفاق برام بیفته رو به هم میگفت، مثلا تمام حسایی که قرار بود برای من پیش بیاد و میدونست. این خیلی برای من جالب بود، این نشون میداد که تمام این بیمارا اینو تجربه میکنن. مثلا به من میگفتش که تو دچار خشم میشی، بعد دچار دائما شروع میکنی گریه کردن، یهو میزنی زیر گریه، یه روز خوشحالی، یه روز ناراحتی، یه روز عصبانی، یه روز مثلا چه میدونم حوصله هیچی رو نداری. اینا رو همه رو بهت میگفت و این وقتی که برات اتفاق میافتاد یه چیز عجیب غریب برات نبود. همینطور به خانوادت هم میگفت و خانواده اینو میدونستن که مثلا من الان زدم زیر گریه، یه چیز طبیعیه، من الان واقعا ناراحتم، یا مثلا الان دست خودم نیست دارم انقدر گریه میکنم. یه روز من یادم صبح بلند شدم، بعد یهو گفتن که این آپارتمانمون گفتش که لوله خراب شده، مثلا 2 ساعت آب قطعه. من به خاطر این حرف 2 ساعت گریه کردم نان استاپ، همینجور نشستم فقط گریه کردم. و خانواده من میدونستن که من الان مثلا بی خودی دارم گریه میکنم و الان احتیاج به گریه کردن دارم و چیز عجیب غریبی براشون نبود. تا اینکه تو مثلا خودتو خالی کنی، یا مثلا یهو بلند میشدم پرخاش میکردم، خیلی عصبی میشدم، مثلا انگار که چون بعد از کیمو یهو خیلی خوابالود میشدم و خواب زیاد میکردم و اینا، بعد انگار که مثلا نصف شب از خواب بیدارم میکردن، یه همچه حالتی بود. بعد مثلا خب این خیلی عصبانی میکرد، مثلا یه چیز کوچولو منو مثلا دیوونه میکرد، انگار که مثلا یه اتفاق خیلی بزرگ افتاده. ولی دیگه مثلا برای خانواده واقعا تحمل میکردن و همراهی میکردن. این خیلی برام ارزش داشت که همشون میدونستن آره که این حال طبیعیه، این عصبانیت ها، بغلم کردن، مثلا واقعا به حساب خیلی به ما آرامش میداد، مثلا با اینکه انقدر من داد میزدم مثلا ناراحت نمیشد، مثلا بغلم میکرد آرامش به میداد، اینو میدونست چه خبره و این خیلی مهمه.
خب این خیلی خوبه که حالا دکترت به خانواده گفته؟ خب ببین خود این خیلی کمک میکنه. حالا تو در نظر بگیر که اگر که خانواده ای ندونن که اینا ساید افکت های مثلا کموه یا این داروهایی که استفاده میکنی، خب ببین دکتر هم اینجا خیلی به نظرم میتونه نقش مهمی داشته باشه که حداقل به خودت و به خانواده این حجاب رو بده که آقا مثلا این ممکنه که یه روز خوشحال باشه، یه روز ممکن ناراحت باشه، چون تو آمادگیشو داری میدونی، تا اینکه مثلا ندونی که چه اتفاقی میفته.
آره دکتر از همه مهمتره، به خاطر اینکه بیمار واقعا لحظه انقدر ضعیفه، انقدر ترسیده، تمام مدت چشش به دهن دکتره که چی ازش در میاد، هر کلمه که اون به مریض فالوش میکنه دیگه.
آره
اون بگه مثلا تو اینو بخور تو میخوری، بگه نخور نمیخوری، به همین خاطر خیلی مهمه که اون چی به تو میگه، حرفایی که میزنه از اهمیت زیاده برخورده. واقعا دکتر باید حرف بزنن. من اصلا از آشنایی خودم میشناسم کسی رو که خب همین کانسر پستان داشته، بعد دکترش اصلا باش حرف نمیزده، حتی باش تعریف نمیکرده که چه اتفاق قرار برد بیفته، چه مراحلی در پیش داری، و میگفت همیشه اخمو و عصبانی بوده و این چیزایی که مثلا تو میدونی رو من نمیدونستم. به نظرم دکترا نقش خیلی مهمی دارن توی این مسیر با بیمار. بله حتی خاطره که من ازشون دارم، یادم این که وقتی که مثلا رفتم که پرتو درمانیمو که انجام دادم، وقتی که تموم شد برام یه دونه برد درست کرده بودن، اسمم رو روش زده بودن به رنگ بنفش، بعد قلب گذاشته بودن، همشون اومدن پایینش رو امضا کردن، همه اون چندتایی که مثلا اون یک ماه با من کار میکردن، من هر روز میرفتم پیششون، همشون امضا کرده بودن، برام یه جمله نوشته بودن، همشون هم آخرش اومدن با هم عکس گرفتن، با هم دست مثلا برام دست زدن. این خاطره انقدر برام قشنگ مونده بود و دوستشون داشتم که وقتی تموم شده من دلم براشون تنگ شده بود که دوست داشتم بازم برم پیششون. و این خیلی خاطر، این چیزا خیلی مهمه و ارزش داره واقعا. میگم
من خیلی خوشحالم که تو الان سروایور هستی و
مرسی،
کلی زیاد بهت افتخار میکنم و این اپیزودم خیلی زیاد دوست دارم که به تو تقدیمش بکنم و به همه کسایی که سرطان پستان دارن و یک جورایی درگیرشن یا درگیرش بودن. و همین دیگه، مراقب همدیگه باشیم و ساپورت کنیم همدیگه رو.
مرسی، مرسی از تو که اپیزودو به من دادی. من خوشحالم که یه نجات پیدا کنن، یه نجات یافته هستم. بله. و اینکه خوشحالم که تونستم راجبش حرف بزنم. میدونم که بارها هی خواستیم که این اپیزود این مدلی رو ضبط بکنیم ولی من نمیتونستم راجبش حرف بزنم، چون همش خاطرات میاد تو ذهنم و احساسی میشم و یه خورده بغض میکنم، ولی خب امروز خیلی آماده بودم و تونستم دیگه بر این خاطرات رو مرور کنم. و میدونم برای کسایی که الان تو این شرط هستن خوده سخت قبول کردن این حرفا، اما بعد از این که مبارزشون تمام بشه همه این حرفا مرور میشه براشون و میدونن آره این اتفاقا براشون افتاده. امیدوارم که توی این راه ثابت قدم باشن و از پسش بر بیان. اونایی که از پسش بر اومدن تبریک میگم بهشون. و اینکه امیدوارم که روزی برسه که دیگه مریضی وجود نداشته باشه و سلامتی باشه برای همه.
مرسی از تو. پس تا برنامه بعدی، تا اپیزود بعدی که یه موضوع دیگر رو به چالش بکشیم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. بدونم من تا کی میرسم یا میفتم باز، از هر طرف میرم و برمیگردم. نه تو هم میبینی یا نه، میگن و میرم باز، سایه ها به صدا تو فکر من. Yeah.